سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جهاد با نفس، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث بعدی جناب ابی بصیر نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که عرض کرد خدمت امام باقر علیه السلام که آجان خیسمه به من خبر داده که به ما خبر داده که از شما سوال کرده درباره ایمان. بعد شما بهش فرمودید که ایمان ایمان به خداست و تصدیق به کتاب خداست و اینی که معصیت خدا رو نکنی. شما این ستا رو فرمودید در مورد ایمان، درسته؟ از فرمودن بله، خیسمه راست گفته. یعنی ایمان اینه، باور درونی نسبت به خدا، تصدیق نسبت به کتاب خدا و اینکه خدا رو معصیت نکنی. معصیت رو توی ایمان گنجوندن. اینی که عرض کردم رابطه ایمان و عمل رابطه در همه خیس، اینم معید همینه. جمیل ابن دراج میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم درباره ایمان، حضرت فرمودن شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. بعد عرض کردم که آقا الیس هذا عمل؟ گفتم آقا این که عمله که شهادت عمل، ایمان که از سنخ عمل نیست که شما فهم اینو بگه، این شهادت رو بگه، این که میشه از جنس عمل. حذفان فل عملو من الایمان، و عملم از ایمانه. قال لا یثبت له الایمان الا بالعمل والعملو من، اصلا ایمان ثابت نمیشه مگر به عمل و عمل از ایمانه. خب این بحث خیلی مهمیه و کمتر هم متاسفانه پرداخته شده. ما روانشناسی اخلاقی و روانشناسی عرفانیمون که بخواد مبتنی بر روایات باشه متاسفانه خیلی ضعیفه در مباحث عرفی و مباحث عرفانی و حتی مباحث حوزوی. این حرفا خیلی جایگاهی نداره، اینا باید تحلیل روانشناسانه بشه، مخصوصا که روایات متوسطه روانشناسی واقعا فوق‌العاده است. با این همه اقبالی که مردم به بحث‌های روانشناسی دارن، شاید الان بهترین دریچه برای ما تو جنبه‌های تبلیغی جنبه‌های روانشناسی باشه این روایات رو خوب تحلیل بکنیم، خوب بفهمیم. من یه وقتی یه کارهایی کردم، حتی آیات رو یه تفسیر سوره بقره ای نوشتیم، اوایل بچگی من 15 16 سالم بود، هستش توی اونجا کاغذامون پیدا میشه. اونجا دستبندی کردم، موضوعی کردم، آیاتی که ازش برداشت های روانشناسی میشد رو تا حدی شروع کردیم کار کردن. روایاتش رو هم حالا بعدن به هر نحوی ها رو، مشکلی که ما داشتیم که منسجم نبود، یعنی من تو اون فیشام شاید بنزه 10 20 جلد کتاب در بیاد، شاید بیشتر، ولی نه منظم نیست، منسجم نیست. و اینم از ایرادایی که میگیم که شما انشاءالله بهش مبتلا نشید، منظم باید کار کرد. الان دیگه رفتم تو فاز منظم تقریبا، یعنی هر چی رو یه جزئی، همون بحث سیره امام جواد علیه السلام مثلا جزوه است، قشنگ آره دیگه منظمه، یعنی بعدن هم میخوام مراجعه بکنم دیگه میدونم کجاست و به چه نحوی. اینا دیگه خلاصه باید جمع بشه و یه کار عمیقی صورت بگیره نسبت به این بحث روانشناسی. جذابیتش هم بیشتر میشه، این بحث اخلاقی هم متقن‌تر میشه. ما خیلی وقتا بحث اخلاقی داریم ولی چون مبتنی به بحث روانشناسی روایی و اسلامی نیست، بحثمون پرت زیاد داره و بعضی وقتا اصلا منحرف میشه طرف. یعنی یه دستورالعملی این مبتنی به فلان شخصیته، مبتنی به فلان روحیه است که این جور دستورالعملی بهش میدن. هر کسی که مشکل شهوت داره، صاف اول بسم الله بهش نمیگن که برو از معاد بترس، نه از این میگن برو روزه بگیر. اول یه تحلیل روانشناسانه باید بشه، باریک الله. یه وقتی باید اول زن بگیره، یه وقتی اینا تحلیل روانشناسی میخواد. یه وقتی اصلا مشکل شهوت نیست، مشکل کمبود عاطفه است و این خلط کرده. نه تو روانشناسی عرفانی و روایی ما فراوونه، اینها رو خوب تفکیک کردن از هم. تو خود روایات هم ببینیم دقیق کار کردن. خود آیات قرآن هم خیلی وقتا به اینها ناظره. یه وقتا میفهمد که اینا ولذین لا یجدون نکاحا، اینا که نکاح ندارن و نمییابن، فلیستعفف فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، تا خدا اینا از فضل خودش بی نیاز بکنه. این استعفاف تعبیر عفت نمیاره، فلیتعفف نداره، تعبیر فلیستعفف داره. خب این خودش مبنای روانشناسی. استعفاف فرقش با تعفف چیه؟ درباره فقرا میگه اینا تعفف دارن، درباره کسی که مشکل شهوانی داره میگه این استعفاف لازم داره. تعفف باب تفعله، استعفاف باب استفعاله. حالا باب استفعال یا معنای طلب میده یا معنای شدت میده. باب تعفف معنای پذیرش میده، یعنی تو تعفف طرف خودشو به این چهره در میاره ولی اینو نداره، مشکل داره ولی برون نمیاره، آبرومندانه زندگی میکنه. تو استعفاف باید سعی کنه خودشو به این شکل در بیاره و در باورش هم ایجاد بشه و در درونش هم تحولی صورت بگیره. این فرق این دوتاست. خب این چی میخواد؟ این ممانه روانشناسی میخواد، خودش اینو که روانشناسی است هم... حالا همینه، اون چیزهایی که در روی عفت ایجاد میکنه، مبانی عفت رو حالا باز برای تو روایات کشید بیرون. چیا عفت آفرینه، آثار عفت، اینا میشه بحث روانشناسی، اونایی که مبادی عفته. خب اینا نیست دیگه بین ماها، بعضی بزرگان هم زحمت کشیدن مثل خود مرحوم شیخ راملی اینجور روایات رو به ما رسوندن، ولی ما باز دوباره احتیاج داریم که یه تبویب جدیدی صورت بگیره تو روایات، باب بندی بشه بر اساس اینجور مباحث. خب این حدیث رو هم بخونیم، امروز خود حاشیه رفتیم. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادش به وصیت امیرالمومنین به فرزندش محمد ابن حنفیه، امیرالمومنین به محمد ابن حنفیه این وصیت رو کرد. حالا محمد ابن حنفیه بعدن چه جور شخصیتی شد و چه جایگاهی داشت اینها دیگه، حالا خدا انشالله به خاطر اینکه فرزند امیرالمومنین از برخی تقصیرات ایشون هم بگذره. بالاخره تا حدی ادعای امامت بود
واقعا؟
بله. بعد اون امام سجاد علیه السلام بهشون فهمونه که عمو جان اون چیزی که در حد شما هست ادعاش بکنید، چیزی فراتر از ادعای اونی که هستید نکنید. خلاصه قرار شد که بیان کنار بله حجر الاسود و هر کسی که حجر الاسود به او سلام داد و حجر الاسود اقرار به امامتش کرد او رو قبول بکنن که خب بله اومدند و حجر الاسود سلام داد به حضرت. ولی خب باز بعدش هم تا حدی تقریبا بله، یعنی در حد تواتره این ماجرا. آیه امینی تو این کتاب دادگستر جهان بله، نه آیه ابراهیم امینی، آیه طول امینی، ایشون اونجا درباره حتی ادعای مهدویت ایشون بحث میکنه، میگه ایشون ادعای مهدویت کرد و مختار هم به عنوان مهدی با ایشون بیعت کرد و بعدن هم بیعت میگرفت برای او. این نظر ایشون اونجا نقل کرده. جاهای دیگه هم غریبه به اینها داریم در مورد محمد ابن حنفی. بله مختار خب توش اختلاف نظر خیلی هست، تو سفینه البهار هم شیخ عباس قمی اقوال رو میارن در مورد ایشون، ولی خواهی بهجت که قائل بودن که ایشون حتی از کسانی بوده که صاحب مقامات عرفانی بوده
مختار.
بله مختار. ولی خب حتی بعضیا مثلا از سید الجوادی قائلن که ایشون حتی مشرک در امامت بوده. این فاصله زمان، فاصله مقامات خیلی متفاوت. در هر صورت خب محمد ابن حنفیه ریشه هایی هم بوده دیگه که حضرت پرچم رو ازش گرفتن وقتی رفت و ترسید و اینها، که حضرت فهمنا اعر الله جمجمتک توی نهج البلاغه هست، جمجمت رو به خدا آریه بده و اون رفت و نتونست، ترسید برگشت، فهمونن که اول فهمونن که به حسن و حسین من بخل دارم نسبت به این دوتا، میخوام جونشون در امان باشه، بعد گفتن که پرچم بده به این دوتا، تو رگ مادریت نمیذاره شجاع باشی. همین اسم حنفیه اینا داشته دیگه، به خاطر مادریش محمد ابن حنفیه بهش میگه. خب حضرت اینم وصیت‌نامه، خب نکته مهمی است، ما از تو وصیت‌نامه سفارشات اینها میتونیم به روحیات طرف شخصیتش هم پی ببریم که حضرت چه جور سفارشی میکنه. از اون فرمان یا بنا یا لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم، پسرم اونایی که نمیدونی رو نگو بلکه هر آنچه هم میدانی نگو، لزومی نداره اون هرچی میدونه بگی. فان الله قد فرض علی جوارحه که کلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامه، خدا بر هر عضو تو واجبی قرار داده که روز قیامت با اون احتجاج بکنه به تو که این چه کردی، با این عضو چه کردی و او چه کرد. و یسالو که انها و ذکرها و وعزها و حذرها و ادبها و لم یترکها صدا، خدا از اون سوال میکنه و اون عضو رو تذکر داده، موعظه کرده، ترسونده، ادبش کرده و او رو رها نکرده. فقال الله عز و جل ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئول. این آیه رو به مناسبت قبلا هم خوندیم. فقال عز و جل اذ تلقونه بألسنتكم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم، اینا چیزایی میگن که بهش علم ندارن، و تحسبونه حینا، میگن ساده است، کاری نداره، حرفه، و تقولون به بله و هو عند الله عظیم، نزد خدا خیلی چیز بزرگی است. ثم استعبدها بطاعت، خدا رو به عبودیت گرفته، اعضا و جوارح رو به طاعت خودش، به تک تک اینها رو خواسته به عبادت بگیره و به عبودیت بگیره. فقال عز و جل یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، که این آیه حکایت اینه که همه اعضا رو خدا انگار به عبودیت گرفته. فهذه فریضه جامعه واجبه علی الجوارح، این یه فریضه که بر همه جوارح واجبه. و قال ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، اعضایی که در سجده استفاده میشه اینا برای خداست، اینا نباید همراه خدا کسی رو بخون. یعنی بالمساجد الوجه والیدین والرکبتین والابهامین، منظورش از مساجد صورت و دو دست و دو زانو و دو تا سر انگشت شست پاست. و قال عز و جل و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، روز قیامت اینا شهادت نمرزد شما، حالا یا به نفع یا بر ضد، ان یشهد علیکم داره بر ضد شما، هم گوشتون، هم چشماتون، هم پوستتون، یعنی بالجلود الفروج. حضرت فهمن که منظور از پوست اینجا اعضای جنسی و تناسلی است. ثم خص کل جارحه من جوارحه که به فرزن، خدای متعال هر عضوی از اعضای شما رو بهش چیزی واجب کرد و نص علیها. بعد حضرت شروع میکنن شبیه اون حدیث امام صادق علیه السلامه که تک تک اعضا رو میگن، حالا اینا یک بخشش رو میخونیم بقیهش رو انشالله جلسه بعد. ففرز علی السمع ان لا یسقی الی المعاصی، اول از همه گوش رو اشاره میفهمم، این که گوش به معاصی دل نسپاره، گوش نسپاره. و قال عز و جل و نقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزه بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم، شبیه همون حدیث هم هست، حتی آیاتی هم که اشاره میکنن شبیه همونه. اینها رو وقتی دیدیم که آیات خدا رو دارن کف میبرزن و مسخره میکنن، باشون نشین تا برن سراغ حرف دیگری. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، وقتی میبینی کسایی خوض کردن در آیات ما، به بازی گرفتن، به بتالت دارن میگذرونن آیات ما رو، فاعرض عنهم، از اون رو برگردون، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، برن توی یه حرف دیگه، ولو به یک جوک گفتنه، ولو به یک پیام دادنه، به اسمس دادنه، به یه گفتگوی معمولیه. میبینی که حرف طرف، مطلب طرف به نحویست که انگار داره آیات خدا دستمایه قرار میگیره برای سرگرمی، این آدم باید اعراض بکنه. ثم استثنا عز و جل موضع النسیان، ولی موقع فراموشی رو استثنا کرده، فهمده و اما ینسین نکه شیطان فلا تقعد بعد از ذکر، اگه شیطان تو رو به فراموشی واداشت نشین بعد از اینکه دیگه حواست جمع شد، مع القوم الظالم. بعد فرمود که فبشر عباد الذین یستمعون الغو فیتبعون احسنه، اینها حرفا رو میشنن دنبال بهترینش را میفتن. جای دیگه فرمود و ازا مرو باللغو مرو کراما، جای دیگه فرمود وضع سمع و لغو اعرضو، این همه وظایف گوشه. فهازا ما فرض الله عز و جل علی السمع و هو عملو، این بخش گوش بود، بخش چشم همشالله جلسه بعد. والحمدلله رب